ماه مبارک رمضان، ماه مهر، رأفت و مهربانی و همدلی هست و پویش به عشق علی علیه السلام. فرصتی هست که در همین پایانی روز ماه خدا بتونیم همراه باشیم با عزیزان هموطنی که نیازمند هستند. ساعت 14:30 دقیقه است. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز میشنوید. همکاران من در برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی همراه شما خواهند بود به مدت 1 ساعت و 10 دقیقه با موضوع بررسی وضعیت نزولی بورس. با هم بشنوید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام به حضور شما خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، بر اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم با گفتگوی اقتصادی. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و همچنین 2265-2285 شماره تلفن ما که میتونید از طریق این کانال های ارتباطی با ما در ارتباط بشید. آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو .ir که از طریق این وبسایت میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال کنید و شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که میتونید نظراتتون رو در رابطه با برنامه های رادیو گفتگو بلخص گفتگوی اقتصادی به ما بفرمایید. رادیو یه برنامه کاربردی بسیار جذاب داره به نام ایران صدا که اون رو میتونید روی گوشی هاتون نصب کنید و از طریق این اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های مختلف رادیویی، رادیو گفتگو و همچنین گفتگوی اقتصادی رو گوش کنید. احیانا اگر برنامه رو به فرصت و زمانش نرسیدید که گوش کنید، حتما میتونید از طریق آرشیو ها اون رو هم دنبال کنید. خب حالا برای اینکه یه مقدار بیشتر بتونیم کارهای مختلفی رو که توی این برنامه امروز می‌خوایم با هم دنبال بکنیم بتونیم به یه نحوی ازش اطلاع پیدا کنیم، یک بخشی رو سرکار خانم یگانه آماده کردن تهیه کننده محترم برنامه‌مون. اون بخش رو با هم بشنویم و موضوع برنامه امروزمون یه ذره برامون مشخص‌تر بشه.
تا حالا به نشان یا همان لوگوی بورس نگاه کرده اید. این نشان از یک اثر تاریخی الهام گرفته که در آن اثر 4 نفر دست در دست هم درون دایره ای نشستند و آن دایره روی شاخ 2 گاو ایستاده که بر اساس افسانه های قدیمی ایران نشانی از ثروت و بهره وری است. حالا به وضعیت بورس نگاه کنید. دیگر نه آن افراد دست در دست هم دارند، نه آن دایره محفوظ باقی مانده و نه دیگر کل ساختار بورس بر مدار ثروت و بهره‌وری و داد و ستد قاعده مند استوار است. از آن زمان که علی صالح آبادی رئیس وقت سازمان بورس با لبخندی مطمئن مقابل خبرنگاران و دوربین ها اعلام کرد که دیگر زمان سرمایه گذاری در ملک و ارز و سکه تمام شده و مردم می توانند بدون نگرانی در بورس سرمایه گذاری مولد کنند، 15 سال گذشته. قرار بود با تولد دوباره بورس بازارهای سوداگری کساد شوند و مردم پولهایشان را به سمت سرمایه گذاری های مولد بیاورند. پس چه شد؟ بورس هم شد عرصه سوداگری و رفت کنار بازارهای دیگری مثل مسکن و دلار و سکه. قرار بود دست دولت از بازار بورس کوتاه باشد و این بازار طبق قواعد علمی و اقتصادی خودش به پیش برود. پس چه شد؟ دولت علاوه بر جاهای دیگر در بورس هم حضور دارد. در یکی دو سال اخیر هم که خودش شده بازیگر تعیین کننده و مؤثر در بورس. دولت میگوید بورس نهاد اصلی و ایجاد حفظ تعادل در اقتصاد است، اما نمیگوید وقتی بازار بورس خودش در نامتعادلی کامل به سر میبرد چطور میتواند تعادل بخش اقتصاد کشور باشد. دولت میگوید بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت این بازار بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده مندی و رعایت قانون دران میداند، اما نمیگوید بر اساس کدام قاعده مندی و در کدام معاملات شفاف شرکت های ورشکسته روی تابلوی تالار بورس چراغ سبز به مردمان بیخبر از همه جا نشان میدادند که سهام ما را بخرید و آماده پرواز شوید، ما در حال صعودیم. بحران در بازارهای سرمایه طبیعی است و در همه بورس‌های دنیا اتفاق می‌افتد. اما دیگر کار از این حرف‌ها گذشته. الان چه باید کرد؟ آیا دولت فعلی برنامه‌ای برای ساماندهی وضعیت بورس دارد؟ مقامات این دولت اعلام کردند که تا روز و ساعت آخر همچون روز اول کار خواهند کرد. پس باید برای 86 روز باقی مانده تا پایان کارشان نقشه و برنامه‌ای برای بازار سرمایه داشته باشند. آیا دولت می‌تواند یا می‌خواهد بازار سرمایه را از وضعیت قرمز نجات دهد؟ یا به این حجم عظیم از سهام‌های خریداری شده با خرده پسندازهای مردم می‌گوید فی امان الله؟
خب خیلی ممنون از سرکار خانم یگانه برای تهیه این بخش و خیلی از اتفاقاتی که در موردش صحبت میخواییم بکنیم به طور کامل توی این برنامه توی این قسمت در موردش صحبت شد و بابت این موضوع ممنون. پس میپردازیم به بررسی وضعیت نزولی بورس که این موضوع رو بتونیم با همدیگه پیش ببریم. اما نکته ای که وجود داره این هستش که میهمانان عزیز در برنامه رو هم به حضورتون معرفی کنم که بتونیم وارد بحث بشیم و موضوع خودمون رو آغاز بکنیم. آقای دکتر بهمن آرمان، معاون پیشین بورس اوراق بهادار تهران. آقای دکتر آرمان، عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون و سایر مهمان ها.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. و آقای دکتر رامین پولادرگ، نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و عراق. آقای پولادرگ، عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان گرامی.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی. خب اگر موافق باشین آقای دکتر آرمان، یه مقدار موضوع رو اول ببینیم که این روند نزولی بورس با توجه به این اتفاق که به حال از زمانی که روند بازار نزولی شد، شاید یک اتفاقی رو ما توی یکی دو سال قبل همراهی رو می‌دیدیم بابت اینه که همه میان به سمت بورس، بازار خیلی خوب و اتفاقات خیلی خوب، یه مقدار از همون ابتدا هم نگران کننده بود. یه صحبتی می‌شد در رابطه با اینکه مردم و افرادی که می‌خوان وارد بورس بشن، اون قسمت از سرمایه و پولی رو که نیاز ندارن وارد بورس بکنن و این اتفاق رو از این بابت در واقع همراهی بکنن که بتونن مدیریت بکنن. و اصولا تو بازار سرمایه اصلا رفتار حرفه‌ای به این صورته. اما ما در کنار این موضوع هم خیلی مورگی مواجه شدیم با 49 50 میلیون سهامدار عدالت که اونها هم وارد شدن. این مقدار بازار اصلا کلا یه تغییری هم داد در همین، در واقع از سال گذشته به این طرف همین موقع ها بود که این آزادسازی صورت گرفت. یه مقدار در رابطه با این پیشینه به صورت چند دقیقه‌ای بفرمایید که برسیم به امروز که ببینیم در کجا قرار داریم.
یک اصطلاحی هست که گفته میشه چرخ اقتصاد بایستی بچرخه تا بورس هم شاخصهاش مثبت باشه. در یک اقتصادی مثل ایران که میشه گفت که از اواسط دولت دوم آقای خاتمی تا به حال تا دارای پایین ترین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا بوده، طبیعتا نمیشه انتظار داشت که شاخص بورسش مثبت باشه. به هر حال آنچه که به طور ناگهانی اتفاق افتاد موجب سرازیر شدن منابع مالی بود که همطور که شما فرمودید به اشتباه بود، یعنی در پاره از موارد ما شاهد بودیم که مردم حتی اتومبیل خودشون رو هم فروخته بودن و پولش رو آورده بودن توی بورس و از طریق رسانه ملی هم یک تبلیغاتی میشد که این تبلیغات در خیلی از موارد،
البته خب دولت تو این زمینه وارد شده بود و این التیام خاطر رو میداد و خب به حال از تریبون‌های رسمی دولت هم پخش میشد دیگه.
طبیعیه، ولی به هر حال اون رشدی که به شکل ناگهانی اتفاق افتاد طبیعتاً متناسب با شرایط اقتصادی کشور نبود و در نهایت دیدیم که این مسئله در یک مقطعی متوقف شد و بعد هم روند نزولی به خودش گرفت که هر دوی اینها طبیعی بودن و این اتفاق افتاد. ولی من یادم میاد که اون موقع که در بورس بودم طبیعتا ما مسافرت های خارج از کشور اون موقع مثل الان اینترنت نبود، امکانات بسیار محدود بود و به همین خاطر مسافرت های ما به ویژه به بورس های نزدیک دنیا. خودمون مثل بله. ترکیه زیاد بود. یادم میاد در یک موردی زمانی که خانم تانسو چیلر که ایشون استاد دانشگاه آمریکایی استانبول هستند و اقتصاد کلان درس میدن، یعنی اقتصاددان هستند، ایشون خب نسبت به بورس خیلی توجه داشتن و دو تا اقدام رو در دستور کار قرار دادن و گفتن با توجه به نرخ بالای تورم در ترکیه که حتی از نرخ تورم فعلی ما بالاتر بود، اجازه دادن که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هر سال متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی اینها اقدام کنن به صدور سهام جایزه. خب این طبیعتاً شاید در شرایط فعلی در ایران بشود گفت که از این الگو بایستی استفاده بشه.
متشکرم آقای یارانه، اگه اجازه بفرمایید من یه عرض سلام داشته باشم به حضور آقای دکتر میثم موسایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای موسایی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور مهمان گرامی و همینطور شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم آقای موسایی، خدمتتون خواهم رسید. آقای پولادگر، آقای پولادرایی، ببینید یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که حالا آقای دکتر آرمان داشتن توضیح میدادن اتفاقاتی رو گفته تو سازمان اصلی بورس و اینی که تو بورس‌های دنیا و حالا منطقه همسایه چه اتفاقاتی داره میفته. یه مقدار من می‌خوام برگردم به این که آیا تشویق مردم بدون سازماندهی و سیاست‌گذاری مشخص در سازمان بورس، حالا به حال وقتی که صحبت بکنیم این سازماندهی و سیاست بوده ولی خب اجراش همیشه با مشکل مواجه بوده، همین چیزی که داریم می‌بینیم، این اتفاق رو چطور باید مدیریت می‌کردند و نکردند و امروز رسیدیم به این موضوع روند نزولی که واقعا سرمایه‌های مردم به واقعا مشکلات فراوانی دچار شده دیگه، حالا این دور از واقعیت هم نیست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یکی از مشکلاتمون اینه که ما در مورد بازار سرمایه‌ای صحبت میکنیم که شامل 40 صنعته، 700 شرکته، 55 میلیون ایرانی در واقع توش دارای سهام هستن. خب یک همچین سازمانی ما از یک مدیرانی داریم بهره میبریم که به نظر من هیچ گونه سواد اقتصادی ندارن، یعنی سواد اقتصادی ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زیرساخت رو اول نیومدن فراهم بکنن. تاکتیک داشتن ولی استراتژیک نداشتن. فقط کوتاه مدت میخواستن که یک بهره‌ای رو از بورس ببرن که ما این رو بارها بهشون اعلام کردیم، تو جلساتی که بود بهشون توضیح میدادیم، ولی خب متاسفانه در واقع بورس رو نتونستن مدیریت بکنن و نتونستن این نقدینگی که وارد شد رو هدایت بکنن به سمت تولید.
خب همونجوری که حضرت آقا فرمودین، ببخشید عذرخواهی میکنم از حضورتون، فرمایشتون تکمیل بفرمایید انتهای فرمایشتون و فرمایش حضرت آقا رو.
خب ببینید، ما باید این نقدینگی که وارد بورس میشد به سمت تولید هدایتش میکردیم، برنامه ها رو هم داده بودن ولی اجرا نشد، مخصوصا تو پالایش یکم بورس. من دارم حالا دیتیل صحبت میکنم که اونجا میتونستن مدیریت خوبی توش بشه. ما بارها توضیح دادیم، درصد و آمار رو دادیم، با تخفیفی که داده بودن اعلام کرده بودن، ولی متاسفانه همین ناهماهنگی وزارت خونه ها، مخصوصا وزارت نفت، وزارت اقتصاد، باعث استارت شروع ریزه شد که حالا در ادامه اگه وقت باشه من دلایل رو توضیح میدم.
خیلی ممنونم آقای دکتر موسایی. همینجوری قربان، همینجوری که آقای دکتر پولادرگ فرمودن،
والا حقیقتش اینه که من فکر میکنم اگه ما بخوایم برگردیم به گذشته و ارزیابی بکنیم عملکرد مدیران رو، باید اطلاعات و آمار کافی داشته باشیم که بتونیم مستند صحبت کنیم. شاید من از چنین صلاحیتی برخوردار نباشم.
خب ما کارنامه رو داریم میبینیم دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله درسته،
کارنامه، یعنی از روی چیزی که میبینیم حداقل میتونیم قضاوتی بکنیم برای مردم.
بله. من فکر میکنم اون چه که در بورس اتفاق افتاده محصول سیاست‌های فراتر از سازمان بورس هست، یعنی در چارچوب سازمان بورس اینو نمیشه تحلیل کرد. ببینید، دولت در کشور ما هنوز یک نهاد بسیار مهمه، علی‌رغم همه ناکارآمدی که داره، نهاد بسیار مهمی. هر جایی که هر صنعتی که مورد حمایت دولت باشه، مردم به اون اعتماد میکنن، اطمینان میکنن. خب در یک مقطعی به دلیل کسری بودجه شدید از یک طرف، تحریما از طرف دیگه، و اینکه بس تمام مسیرها برای تأمین بودجه تقریبا بسته بود غیر از بورس، خب دولت ناچارن مردم رو تشویق کرد که وارد بازار بورس بشن، به قول یکی از همکارای گرامی که فرمودن، بدون آموزش، بدون سازماندهی، بدون این که در واقع عاقبت این کار درست اندیشیده بشه. ولی به هر حال مردم اعتماد کردن، منتها این دولت در وسط راه اون اعتماد رو از بین برد، یعنی عملا از بین برد، به خاطر این که وقتی که نیازش برطرف شد دیگه مثل که در واقع به زبان خیلی عوامانه گفت من دیگه ربطی نداره بقیهش، در حالی که مردم به واسطه تشویق رسانه ملی، واسطه تشویق دولت وارد این سیستم شدن، طبیعتاً نمیتونه دولت ضامن نباشه در چه شرایطی. من یعنی فکر میکنم که اگر دولت یه مقداری احساس تعهد میکرد و مخصوصاً حقوقی ها درست عمل میکردن، ما دچار این وضعیت بودیم. الان وضعیتی که اتفاق افتاده بی‌اعتمادی کامل سهامدارا هست و این ریزش همش حاصل بحث روش.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی متشکرم. آقای دکتر آرمان، ببینید تقریبا همه دوستان حضرت عالی یک صحبت رو داریم میکنیم، از زوایای مختلف هم به موضوع داریم نگاه میکنیم، اما فهوای کلام این هستش که با توجه به تبلیغاتی که دولت انجام داد تو حوزه بورس و مردم وارد این حوزه شدن، مردم ناآشنا بودن، سازوکار آموزش براشون تهیه نشده بود، به مشاوره هایی که در واقع بخش های مختلف، بخش خصوصی داشته میداده توجه نشده و عملا همون سیاست اقتصاد دستوری در بورس هم داشته دنبال می شده. خب همین اتفاقات نتیجه شده امروز و لحظه‌ای که هستیم خدمت شما و داریم می‌بینیم. چرا باید یه همچین اتفاقی بیفتد؟ ضمن اینی که وقتی هم که میفته، صحبت هم که میکنیم با هر کدوم از دوستان تو حوزه‌های زیرفت و زینفت، در نهایت هر کدوم میگن که ما کار خودمون رو درست انجام دادیم، اما خب مثلا اون بخش باید همراهی میکرده نکرده، یا اینکه به ما اینجوری گفته شده بود.
من شخصا فکر میکنم که ما اطلاعات اشتباه به مردم دادیم. ببینید، یک اشارهی آقای دکتر فولادگر، اگر اشتباه نکنم دبیر اتاق ایران عراق، درسته؟
آقای پولادرنگ فولاد رگ. من فقط یه نکته رو بگم آقای فولاد رگ و همچنین آقای دکتر که پشت خط هستن، آقای دکتر موسایی، هر جا که لازم بود وارد بحث بشوید. حالا درسته که دوستان صحبت میکنن، اگه احساس نیاز بود بفرمایید، وقتتون هم محفوظ خواهد بود. بفرمایید آقای دکتر.
ببینید، ما یک آدرس اشتباهی به مردم دادیم، یعنی از بورس آمدیم به اونها فقط سوداوریش رو براشون مطرح کردیم و بورس رو تبدیل کردیم عملا به یک کازینو، قمارخانه، قمارخانه‌ای که فرقش با قمارخانه‌های دیگر در اینه که برنده و بازندش از ابتدا مشخصن. من یادم میاد زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن، اعلام کردن که ما این بورس رو درش رو ببندیم، تعطیلش کنیم، به خاطر اینکه این قمارخانه است. من در همون زمان پاسخی نوشتم در یک مقاله به ایشون و گفتم که در این که بورس ما یک قمارخانه است شکی وجود نداره. البته بورس اون موقع رو من میگفتم، حالا که بس به مراتب بدتر شده. گفتم در این که قمارخانه هست شکی نیست، حرف شما کاملا درسته، ولی بورس به خودی خود قمارخانه نیست. به طور مثال بزرگترین بورس جهان بورس نیویورک است، در نیویورک، ولی قمارخانه های آمریکا در لاس وگاس هستند. بورس پاریس،
یعنی اون سیاست ها و اون ساختار بورس رو شما میفرمایید که در داخل کشور اون سیاست های درست سازمان های بورس دنیا نیست. و من میخوام به این اختلاف لطفا اشاره بفرمایید که ما بدانیم وقتی حضرت عالی از این عبارت استفاده میکنین دلیلش برای چیه.
کدام دلیل؟ ببینید مردم، ببینید، ما یک چیزی رو، یک فرهنگی رو در بین مردم رواج دادیم با این تبلیغاتی که دولت کرد، یعنی اینکه شما پولتون رو بیارید بذارید توی بورس، سهام بخرید، فردا ممکنه 5% بالا بره، 2% بالا بره، و یک بینش یا نگرش سوداگرایانه‌ای که در کشور وجود داره، چه در بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و خیلی چیزای دیگه، این رو آمدیم تعمیم دادیم به بورس، در حالی که بورس محلی است برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و فرایند توسعه. اجازه بدید در اینجا من آماری رو که اخیراً استخراج کردم، یعنی آخرین آماری است، ارقامی است که بر روی سایت فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار وجود داره. ببینید، در بورس سئول در کره جنوبی در همین سال 2019 539 میلیارد دلار تجهیز منابع شده. در بورس توکیو 129.5 میلیارد. در چین فقط بورس شانگهایش 282 میلیارد دلار. آلمان 308 میلیارد دلار. بورس انگلستان، خب بورس لندن بورس بسیار بزرگی است. گردش مالی لندن قبل از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا 3 برابر گردش مالی نیویورک بوده. در بورس لندن 550 میلیارد دلار تجهیز منابع صورت گرفته. حالا وقتی که میایم ایران رو میبینیم، میبینیم که حتی با مبنای محاسبه قرار دادن دلار 4200 تومانی رقم بسیار پایینه. شما تصور کنید ما در سال گذشته، یعنی 1399، تقریبا یک چیزی حدود 700 هزار میلیارد ریال از طریق بورس تجهیز منابع کردیم که افزایش سرمایه شرکت ها هست، و شرکت هایی که جدیدن وارد بورس شدن، یعنی عرضه اولیه، وقتی که تقسیمش میکنید به قیمت واقعی دلار میشه 2.8 میلیارد دلار، یعنی هیچ. حالا مرتب ما اتفاقا شاید اینجا بد نباشه من اشاره بکنم یکی از بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاده.
بله.
و یک عده ای، حالا رسانه‌های بیگانه هم توی این قضیه دخالت دارن، مرتب میان اون تیکه رو بر میدارن پخش میکنن که ایشون گفتن که برید سرمایه گذاری کنید توی بورس، ولی نگفتن که سرمایه گذاری کنید در بورسی که محله به هر صورت 1001 فساد درش وجود داره، کسی هم نمیتونه این رو کتمان کنه، آمارها، افراد مختلف، خیلی چیزای دیگه توی فضای مجازی منتشر شده.
ببینید
ما اجازه بدید من رو تاکید کنم،
چون آقای دکتر ما باید بحث رو بگردونیم، زمانمون هم محدود هست، یه مدیریت زمانی هم باید صورت بگیره. به این دلیل میخواین نکته آخرتون رو بفهمید برای تکمیل فرمایشات؟
دقیقاً اینجا روی سخنم با مدیریت بورس است، مدیریت بورسی که ناتوانه، مدیریت بورسی که نادانه، مدیریت بورسی که نمیخواد یاد بگیره. ببینید ما در واپسین روزهای استعفای رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار در یک جلسه 3 ساعته مصوبه ای داشتیم مبنی بر تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور، یعنی منابع مالی مردم مستقیما بیاد چکار کنه، درگیر پروژه های توسعه‌ای بشه. این پولی که میاد وارد بورس میشه، صرف خرید و فروش سهام میشه، نه چیزی گیر اون با شرکت ها میاد و نه چیزی عاید اقتصاد کشور میشه. ولی مدیریت جدید بورس در مورد ابلاغ این مصوبه کوتاهی میکنه. حالا دلیلش چی هست من نمیدونم.
خیلی متشکرم آقای فولادک، بفرمایید قربان.
ببینید من از دلایل ریزش بازار توضیح بدم. یکی از دلایل اصلی ریزش بازار کاهش نرخ بهره بانکی بود، در ابتدای سال که به زیر 10% آوردنش، بعد اومدن در ابتدای تابستون مجددن اون رو به 20% افزایش دادن. این یکی از دلایل ریزش بازار بود که خیلی مهم. موضوع دوم شیوه نامه‌ای که در زمینه فولاد بود، در زمینه خودرو بود و در زمینه مواد غذایی بود، شیوه نامه قیمت‌گذاری دستوری که در
پتروشیمی را اضافه بفرمایید.
بله پتروشیمی، بله پلاشکومو، چون تو صحبت اولم در واقع بهش اشاره کردم. به خاطر همین این یکی از موضوعات خیلی مهم بود. یکی از موضوعات دیگه، دولت اومد نباید این کارو میکرد، از بورس حمایتش رو نشون میداد، تبلیغات رو انجام میداد و وقتی که دارایی‌کم عرضه شد به پالایشی 1 رسید، حمایتش رو به صورت کامل قطع کرد، حالا بنا به هر دلیلی که دلایل شاید دکتر هم اشاره کردن. و یکی از موارد دیگه هم میتونیم به منع بانک‌ها تو خرید سهام توسط بانک مرکزی هم اشاره بکنیم، در واقع یکی از علتهای ریزش بازار میشه به این موضوع هم اشاره کرد که ما میتونیم در مورد اینا، حتی اقدامات لازمی هم که ما طی یک نامه‌ای زده بودیم رو حالا نوشتیم که چند دقیقه دیگه بهتون اعلام میکنم.
شما منظورتون ما کی هست؟
ما به عنوان فعالان بازار سرمایه یک سری پیشنهادات نوشته بودیم که مثلا این اقدامات انجام بشه در واقع به نفع بازار سرمایه است، که اگر بخوای من توضیحاتشون رو بدم.
حالا بهش حتما باید بپردازیم که به هر حال ببینیم نقطه نظرات فعالان بازار هم چی بوده. آقای دکتر موسوی، با توجه به فرمایشات آقای دکتر آرمان و همچنین آقای دکتر پولادرگ، اگر نکته‌ای هست که از رتاری هم بخواید تکمیل بفرمایید چنوندیم.
بله من البته تایید میکنم کاهش نرخ بهره موثر بوده. بازارهای موازی یعنی افزایش نرخ ارز در عین حالی که در بلند مدت ممکنه تاثیر مثبت رو بازار بورس بذاره، ولی در کوتاه مدت در واقع به عنوان یک بازار جانشین میتونه عمل کنه. افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم ها بخش عمده ای از نقدینگی رو به سمت بازار ارز مثلا طلا و اینا آورد و این به اصطلاح بخش عمده ای از بازار رو تخریب کرد.
بله.
نکته بعدی رمز ارزها هست که الان هم به نظر من با به عنوان یک بازار جانشین نقش مهمی داره و متاسفانه به خاطر عدم